أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان نورانی بفرماید و مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و شیعیان حضرت رو در سراسر عالم پیروز بفرماید. یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
من یرتد منکم عن دینه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتبل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. در این آیه شریفه خدا متعال بعضی از اوصاف مؤمنین خاص رو و حالا در روایات ما تطبیق شده به اصحاب امام زمان علیه السلام، بعضی از اوصاف اصحاب امام زمان سلام الله علیه رو خدای متعال در این آیات بیان فرموده که حالا به حسب ظاهر 6 تا وصفه. بعدم می‌فرماید شمایی که این اوصاف رو دارید من ولایتتون رو خودم به دست دارم و ولایت شما به دست کسی نمی‌افته. کسایی که اینجوری هستن ولایتشون با خود منه و بعدم ولایتشون با رسول من و ائمه هدات معصومینه. من شما رو به دست هر کسی نمیسپارم و پیروزیشون رو هم خدای متعال وعده قطعی میده. من یتول الله و رسوله و المؤمنون، اگر اینجوری شدن اولئک حزب الله و اینا هم حزب غالبن و اولئک حزب الله. این 6 تا صفتی که در این آیه فرموده برای اینکه توضیح داده بشه احتیاج داره به سیاق آیات، کمایی که مفسرین بزرگوار مثل مرحوم علامه طباطبایی این اوصاف رو در سیاق آیات قبل توضیح دادن. و اگر ما بخواهیم در دوران غیبت به گونه ای عمل کنیم که جزء اصحاب حضرت باشیم، باید این اوصاف در ما پیدا بشه. خدای متعال در آیات قبل میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، خطاب به مؤمنین میفرماید که شما یهود و نصارا رو اولیاء خودتون نگیرید. این دوتا جریان بزرگی که عرض کنم ذیل انبیای الهی شکل گرفتن ولی از مدار و مسیر خارج شدن دیگه، یعنی جریان انحرافی و نفاقی که در امت خود این دوتا پیامبر گرامی بوده، مسیر اونها رو تغییر داده، به یه سمت دیگه ای رفتن، نذاشتن کار دست اوصیاء این پیامبران بیفته. عرض کردم این فقط در امت نبی اکرم نبوده که یک جریان نفاقی شکل گرفته و راه رو برای اوصیاء حضرت سد کرده، مسیر رو تغییر دادن. این در امم سابقه هم بوده، در انبیای گذشتن وقتی می آمدن یه جریان درگیری با بیرون داشتن، در درون جبهه خودشون هم یه جریانی شکل می گرفته که اینها به حسب ظاهر همراه این انبیا بودن ولی در واقع همراه نبودن، جریان نفاق بوده و همینها مسیر دین رو به گونه ای تغییر می دادن، تحریف می کردن که کار به دست خودشون بیفته، در حالی که لیاقت و صلاحیت این وسایت رو نداشتن. طبیعتاً مسیر دین رو باید تغییر میدادن دیگه. کسی میتونه خلیفه بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه که به حق خلافت داشته باشه، کما اینکه حضرت خلیفت الله هستن هم خلیفت الرسول باشه، الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله، میخواد خلیفه بشه در امت، میخواد این امت رو متصل کنه به اون حقیقت هایی که در دست حضرته. این که هر کسی نمیتونه باشه، جریانی که میخواهند خودشون به قدرت برسن طبیعتاً ناچار باید مسیر دین رو هم تغییر بدن. اینا کسانی هستن که واقعاً ایمانی در درونشون نیست و در امم سابقه هم همینطور بوده. لذا یک دو تا عرض کنم جریان به اسم اهل کتاب وجود داشتن، هنوزم وجود دارن، که این دوتا جریان جریانی است که از مسیر واقعی خودشون منحرف شدن. اگر اون جریان در دست اوصیای انبیای سابق باقی میموند، به راحتی امت پیغمبر قبلی و به پیغمبر بعدی میسپردن، راحت این الحاق پیدا میشد. کمون که در دین حضرت موسی اینا وقتی آمدن وصی حضرت رو کنار گذاشتن، قوم یهود شکل گرفت و مسیح رو به یه سمت دیگه بردن، دیگه این امت رو تحویل حضرت عیسی ندادن. همین جریان نسبت به داستان حضرت عیسی مسیح هم شکل گرفته، امت اون رو تحویل وجود مقدس نبی اکرم ندادن، در حالی که مأموریت اونا همین بوده دیگه، مأموریتش این بوده که این امت رو برسونن به پیغمبر بعدی. اوصیا همین کارو میکردن و دست به دست بشه این امت رشد کنن، بیان به پیغمبر بعدی برسن، تا همه مبشرن به رسول یعنی من بعد اسم و احمد، همه بشارت میدنن به این پیامبری که کارو این پیامبر تمام بکنه، این صاحب اون حقایق و اسم الهی است که باید در عالم جاری بشه. خب یه جریانی شکل گرفته بیرون عرض کنم جبهه اسلام به اسم اهل کتاب که اینا یه جریان انحرافن، لذا حاضر نیستن تسلیم کنن کار رو به نبی اکرم. نه فقط حاضر نیستن تسلیم کنن، بلکه به عکس مدعیان اون چه به ایشون داده شده حق ماست، حق شما نیست. یهود اینجوری بودن دیگه، میگفتن ما صاحب کتابیم، پیغمبر از بین ما باشه. خدا متعال در سوره جمعه میفرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل الهی است، ملک شما رو خدا میخواد تقسیم کنه که از شما اجازه بگیره. نبوت رسالت فضل الهی سیوتی من یشا، به هر کی مشیت او تعلق بگیره این فضل عطا میشه، والله ذو الفضل العظیم. بعدم در جای دیگه میفهمد الله عالم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه این بار رو دوش کی باید بگذاره، رو بارش دوش شما نمیشه بگذارید، که به تعبیر خدا متعال در سوره جمعه شما کسانی هستید که دنیا رو میخواد اگه این بار رو بهتون بدن همه این عبوبت و خرج دنیا میکنین، حقیقتا زمین میگذارید. شما اگه اولیای خدا هستید میتونید این بار رو بکشید، این بار اولیای خدا میتونن بکشن. فتمنى بالمحتن کنتم صادقین، شما که این کارو نمیکنید. به تعبیر قرآن یبد دو احدهم لو یعمر الف سنه، دوست دارن هزار سال تو این دنیا زنده باشن، اینجور وابسته به دنیا هستن. شما که نمیتونید بار رسالت رو بکشید که. ولی همینا در نسبت به این حقیقتی هم که به پیامبر داده شده حسادت میبرزن، احساس میکنن باید در دست اونا باشه، راه رو سد میکنن. پس جریان اهل کتاب به خاطر انحرافی که در درون امت خودشون پیدا شده دیگه ملحق به نبی اکرم نمیشن. البته مؤمنینشون که جدای از اون جریان هستن و با اوصیای پیامبران خودشون راه رفتن، اونا میان ملحق میشن. کما اینکه اون وصی آخر حضرت عیسی مسیح در روایت است که تمام امانات نبوتی که نزدش بود تحویل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن. اونایی که با اوصیا راه میرفتن آمدن ملحق شدن، مؤمن شدن. ولی اونایی که ذیل اون جریان انحراف راه میرفتن، نه، اونها ملحق نشدن، بیرون وایستادن، مقابله هم میکنن، میگن این نبوت هم حق ما بوده، بعد به ما میرسیده، به دست شما داده شده، قبول نمیکنن دیگه. قل من کان عدو من لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. اینا سر همین مسئله با جبرئیل هم نزاع پیدا میکنن که این خیانت کرده، بعد وحیو به ما میآورده، وحیو برده در الیاسه بالا به این پیغمبر. خدا میتونه فهمید برید با خدا دشمنی کنید، جبرئیل که مأمور خداست که. خدای من تو روزورتون به خدا نمیرسه، جبرئیل دعوا میکنید، ایشون مأمور خداست، بعد این نبوت رو میآورده تحویل میداده، تحویل داد، کار به اینجا میکشه. حالا یه همچین جریانی در بیرون دنیای اسلام هست، جریان مقتدری هم هست و در دوران حضرت اینا قدرتمند بودن. از درون دنیای اسلام یه جریانی متمایل به اونها میشن و همدل و همراه و وابسته به اونها میشن. البته پیداست این یه جریان مستمر است، چون آیات قرآن که ولو شأن نزولش راجبه یه حادثه باشه، انحصار به اون حادثه که نداره. در روایت ملاحظه کردید و اون القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، قرآن مثل ماه و خورشید میمونه. چطور خورشید درسته یه طلوعی داشته هزار سال پیش، ولی خورشید که همون نیست، خب یه طلوعی هر روز هم داره دیگه. آیات قرآن ممکنه یه عرض کنم جلوه‌ای داشتن، یه موردی داشتن، برای یه حادثه یه اتفاق افتاده آیه نازل شده، اما این یجری مجرى الشمس والقمر هر روز این قرآن زنده است، مصداق داره، تطبیق میشه و نور الهی است که جاری میشه. قرآن اینجوری است دیگه. لذا اینا اگر این آیاتی که شأن نزول هم داره، یه جریان مستمری است که ناظر به یه جریان مستمر است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یه جریانی در درون امت خود حضرت شکل گرفته، توجه به اقتدار این جریان و قوم یهود و نصارا میکردن، از کردم این جریانی که از مسیر نبی خودشون منحرف شدن، یا حقیقتا پیروان حضرت عیسی مسیح و حضرت موسی نیستن. اگر بودن که بعد ملحق میشدن، که همینطوری که یهود ملحق نذاشتن امتشون ملحق به حضرت عیسی بشه، در ادامه تو دین حضرت عیسی هم وارد شدن و دست بردن، نذاشتن امت ملحق بشن. حالا در درون امت اسلام نسبت به اونها گویا یه جریانی است که تولی پیدا میکنه. این ولایت هم به اصطلاح صرفا به معنی معاهده نیست، یه نوع رابطه دلدادگی و محبته. یعنی خدای متعال بالاخره یه دنیایی به اونا داده دیگه، مزدشون هم خدای متعال بهشون داده تو این دنیا، مزدم طلب کار نیستن. ولی من کنه یرید و حرفت دنیا نعتهی منها، هر کی دنبال کشت دنیا باشه خدا میتونه محرومش نمیکنه، از دنیا بهرمندش میکنه. اینایی که برای دستیابی به دنیا مقابل انبیا ایستادن، خدا میتونه از دنیا برخوردارشون کرده، یه امکاناتی بهشون داده، یه شکوفای دنیایی رو در دست اونها قرار داده و قدرتی بهشون داده، مکنتی بهشون داده. این جریانی که در درون دنیای اسلام هستن یه جریانی است که متمایل به اینها میشن. وقتی دنیای اونها، امکانات اونها، قدرت اونها رو میبینن، واقعا دلبسته میشن. کمان که در درون جبهه خود حضرت موسی کریم قرآن همینو نقل میفرماد دیگه. بعد قارون وقتی از حضرت موسی جدا شد با حالا اون اسم اعظمی که به یه نوع علوم غریبه‌ای که از حضرت موسی و اطرافیان گرفته بود برای خودش ثروتی به هم زد و ظاهرا علم کیمیا پیدا کرده بود، گنج‌های فراوانی برای خودش درست کرده بود که کلید این گنج‌ها رو آدم‌های توانا به سختی می‌کشیدن به تعبیر نورانی قرآن. این امکانات خودشون بیاورد در مقابل قوم حضرت موسی به نمایش قرار میداد برای اینکه اینا رو از حضرت موسی جدا کنه، کاری که اهل دنیا میکنن دیگه. خدا متعال یه شکوفه‌هایی از دنیا در دستشون قرار میده، دنبال دنیا هستن، دنیا رو خدا بهشون میده، اینا هم دنیاشون رو جلوه میدن. اونایی که نرسیدن به اون چیزی که پیغمبر آورده، دستشون به اون چه حضرت موسی آورده نرسیده، دستشون خالیه. وقتی این جلوه ها رو میدیدن گفتن یا لیترنا مثل ما اوتی یا قارون، ای کاش اونی که خدای متعال به قارون داده به ما هم داده، پیغمبر خدا هستی و من وحی آوردم و اینا به درد ما نمیخوره. این قارون چی داره؟ از شما جدا شده اون بساطش، ما دوروبر شما تحت فشار و هر روزم کارمون سختتر میشه، فرعون کارو سختتر میکنه، حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. یا لیترنا مثل ما اوتی یا قارون. خدای متعال فهمد وقال الذين اوتوا العلم، از امت حضرت موسی یه عده‌ای بودن بهره از علوم الهی داشتن، اونا توبیخشون میکردن، میگفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اگر شما کنار حضرت موسی بایستید یه ثوابی خدا برای شما در نظر گرفته که ربطی به اونی که به قارون میده نداره. که خدای متعال دنیا رو به قارون هم داده، به مؤمنین نداده. در یه روایت عجیبی داره قبل از اون دعای حضرت ابراهیم خلیل که مؤمنین خیلی تو مزیقه بودن، بعد از دعای حضرت ابراهیم خلیل مقدار یک گشایشی برای مؤمنین شده. و من گاهی اینجوری میفهمم این آیات رو، نسبت نمیدم به حضر علما، عرض میکنم اینکه خدا میتونه فقط ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، خطاب به پیامبره. خب یه معناش اینه که به تعبیر ائمه علیهم السلام قرآن از باب به در میگم دیوار تو بشنوه خیلی آیاتش، این خطاب به مؤمنینه. ما یه امکاناتی به اونا دادیم، امکانات دنیای اوناست، شما که رزقتون این نیست، اصلا نگاه به این سفره اونا نکنید تا بتونید اون سفره بهتری که براتون پهن شده ببینید. ولی امتداد نگاهتون در حد این سفره اونا بود، خب سفره پیامبر رو نمیبینید دیگه، همینو میبینید. ولی شاید کمی از این جدیتره، گویا وجود مقدس نبی اکرم حالا معصومند و اینا بسند قابل معنا کردن نیست، شاید ها نمیخوام، که میدیدن اینا خیلی بهشون سخت میگذره امت، اون دنیایی که دست اوناست اینا تو گرسنگی باید بود. کمان کرد که از کلم از ابراهیم یه دعایی کردن یه گشایشی واقع شد در روایت هست که کنه و شاید مثلا که خدا یه چیزی هم به این امت من بده یه خورده بتونن تحمل کنن. واقعا سخته دیگه، آدم میخواد کنار پیغمبر راه بره و میبینه که هرچی کنار این پیامبر میستی، حالا در ایام مدینه ببینید تا سالهای مثلا قبل از فتح مکه و طائف واقعا مسلمان ها تو سختی بودن دیگه. اصحاب صوفه یه طرف شکل میگیرن، حضرت هم وعده های پیروزی میده، اینا هم اصحاب صوفه اون بارم قرش کاروان های مال و تجاره فراوان چنین و چنان، کار سخت میشه. حالا بیاید ببینید دولت ایران و روم و امکانات و مسلمانایی که دستشون خالیه، ممکنه اینا یه نوعی متمایل به اونا بشن، شاید مثلا از حضرت خدا چیزی هم به اینا بده که اونور نرن. در حالا انشالله این در جای خودش بعد بشه. در سوره مبارکه کهف خدای متعال بعد از اینکه داستان اصحاب کهف رو ذکر میکند و که داستان عجیب میفهمد، پیغمبر ما وسبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک انهم ترید زینت الحیات الدنیا. یه عده‌ای دور و بر شما جمع شدن، اینها یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینا مؤمن حقیقی هم صبح و شب پروردگار خودشونو میخونن، یریدون وجه او، اراده وجه الله رو میکنن، میخوان خدا ازشون راضی بشه یا میخوان تو عالم به وجه الله راه پیدا کنن، دنبال به دست آوردن امکانات و قدرتی که دست فراعنه است نیستن، تو دنیا دنبال وجه الله هست. اونا دنبال یه چنین چیزی، اون رزق بهتر هم همینه، هر کسی به این رسید مثلا همه عالم مقابل این هیچه دیگه، همه محو میشن. یه عده اینجوری هم کنار پیامبر میخوان از این پیامبر به وجه الله برسن، یریدون وجهه. بعد میفهمد ولا تعد عینا کانهم، رو تو از اینا بر نگردون، تورید و زینت الحیات دنیا. اینو در مقیاس پیامبر منو کردم میگم از فهم ما خارجه، چون این پیامبر معصوم علل اطلاقن، جز مشیت خدا در دلشون واقع نمیشه. اینا باید معنا بشه که این خطاب، اونایی که این خطاب رو درست معنا نکردن زود گفتن آقا این پیغمبر پس معصوم نیست، اینم خطا میکنه، این آرزوهای دست خدای متعال منعش کرده، این حرفای بی ربطیه. ولی حالا شاید در یه معنای نازل حضرت یه نگاهی به این اصحاب خالص داشت، میدید آقا اینا اندکن، میخواست یه سفره‌ای هم خدا پهن کنه برای این اکثریتی که وجه الله رو نمیفهمن و این دعوت اینا هم خیلی پراکنده نشن، بهشون سخت نگذره. خدا میتونه فهمد که تو دنبال زینت دنیا نباش، امت تو امت سازی تو راهشی نیست، با جلوه های دنیا امت پیغمبر ساخته نمیشه، یه رزق دیگه ای برای ها در نظر گرفته شده، سفره دیگری است، باید سر اون سفره بنشینن. عنایت فرموده می آمد محضر حضرت عزم کرد آقا ما خیلی وضعمون سخته، خیلی خیلی. ببینید اینا معناش نیست کار نکنیم، دنبال آباد کردن دنیا نباشیم، وستعمرکم، اما آباد کردن دنیا یعنی چی؟ دعوا سر همینه. ما خیلی دو تو فشاریم، حضرت گفت نه شما وضعتون خیلی خوبه، چرا کفران؟ گفت میگم نون نداریم بخور، حضرت فرمود یه معامله کوچیک با هم دیگه بکنیم، ولایت تو بده دنیا بد میدیم. گفت نه این که نمیشه معامله کنی، این قابل معامله کردن نیست که. حالا این وقتی بست پیدا میکنه باطنش میشه بهشت، اصلا دیگه اونجا نیست. یه آیه ای هست که گاهی اوقات اصلا دستکاریش میکنن، این آیه تحویل به ظهور شده دیگه، یوم لا بیع فیه ولا خل، اصلا خرید و فروشی نیست به یه معنا، یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، همه جمع المالند و همه چی هم فراوانه، انقدر تو بهش خرید و فروش هست، یه مغازه یادم به همه چی در اختیار دیگه. ظهور اینجوری میشه، سفره شما یه چنین سفره ایست، اصلا چرا خودتون رو شبیه به اونا میکنید؟ حالا البته این همین عنایت کردیم، خدای متعال خلاصه یه امکاناتی به اونا داده و اون امکانات امکانات اهل دنیاست و قدرتی دارن و ثروتی دارن، و اگر نگاه ما این طرف بود، افق نگاه ما اون نبود، خلاصه نشد نگاه ما، یه امکانات گسترده تری این طرف اون امکانات رو انسان میتونه بهش دسترسی پیدا کنه، کما که در عصر ظهور این اتفاق میفته، در بهشت همین اتفاق میفته دیگه، و بدون هیچ گونه زحمتی لا یمسهم فیها، قریبه به این معنا غلط نکنم، نسبون ولا لغوبون، سختی اونجا نیست، رنجی نیست. دوره ظهور هم به یک معنا همین جوری است، به یک معنا عصر ظهور اونقدر خزائن الهی در اختیار حضرت قرار میگیره که کسی نیست بهش زکات بده، زکات بگیری پیدا نیم و عالم یه شکل دیگه پیدا میکنه. علایال میفهمد که حالا از این بحث بگذاریم، خیلی راجع به حضرت بحث نکنیم، چون از کردن ما نمیفهمیم، بیشتر این آیات باید همین جوری معنا بشه، از باب به در میگم دیوار تو بشنو، ما مخاطبیم حضرت اصلا این نیست. اگر هم حضرت هم میخواستن برای راه رفتن امتشون، برای اینایی که تحمل نمی کنن، میخواستن یه سفره ای هم پهن بشه اینا هم تحمل بکنن. عرض کنم حالا عرض کردم خدای متعال به این یهود و نصارایی که مسیرشون رو جدا کردن و بعدم ملحق نشدن یه امکاناتی داده، قدرتی داده، ثروتی داره، یه جریانی در درون دنیای اسلام متمایل به اینها میشن، صرفا این ولایت نیست، عهدنامه، نه دل بسته میشن، بیش از حالا به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی این به معنی محبت و دلبستگی است. یه چیزی دست اونا میبینن میگن آ اونا دستشون پره، نه فقط دستشون پره، اصلا آدمای خوبم اونا هستن، آ اونا مسلمونن، ما مسلمونم نیستیم، تایی والله انفاسکم، اگه روشون میشد میگفتن همه شما میرید جهنم، اونا میرن بهش. یه جمله از بعضیا نفسه من وقت میشنوم حیرت میکنم، این چه حرفیه، یه عالم دینی رفتم در غرب اسلام دیدم، مسلمانی عرض کنم ندید، مسلمون ولی اسلام اونجاست، اینجا مسلمانی از اسلام نیست. من نمیگم ما مسلمونمون درسته، ما در عمل کم داریم، درسته حضرت فرمود شما اعتقاداتتون خوبه، تو عمل کم میذارید، عمل نمی کنید به حرف ما، اصلا قابل مقایسه نیستن که. گربه اینا به اونا شرافت داره، آدمایی که دست به تنشون بزنیم، بعد من با مستضعفینشون کار ندارم، اون جریان دیگری است. حضرت با زراره بحث میکردن، زراره میگه با اما مؤمنون و اما، حضرت فرمودن بابا خدای متعال فرمود یه دسته سومی هم هستن، یه مستضعفین، هی چون زراره آخر حضرت گفتن بزرگ میشی میفهمی، چون زراره خب اوائل، شاید اوائل راهش هم بود، بزرگ میشه، یه جریان استضعافی، من با اونا کار ندارم. ولی واقعا کسی که فهمیده انبیا رو میذاره کنار، با صدای بلند میگه که دوران دین تمام شده و علی عزب الله در غرب خدا مرده است، ما بگیم اینا اسلام دارن، اسلام چیه که اینا دارن؟ چون سفرشون رنگینه، چون چرا قرمزشون منظمه، چون کتاب خدا خونهشون پر کتابه، این اسلامه؟ چون کارخونهشون هر روز محصول میده، نمیدونم انبار کارخونهشون یه ساعت بیشتر ظرفیت نداره، از این ور تولید میکنن، از اون ور سوار کشتی میکنن میفروشن، این اسلامه؟ ما بعد مثل اونا بشیم؟ و اگه کسی نگاهش به اینا بود، خیال کرد آقا این کم کم درست هم میکنیم، یه اصلا اسلام هم همینه. اسلام که نگفته یه مش آدمه نمیدونم کثیفه چنین، بنده خدا مگه امر دایر است بین شپشو بودن و پیرو کفار بودن؟ آدم باید نظیف هم باشه، مؤمن هم باشه، زندگیش هم پاک باشه، ولی اصلا اون نیست اسلام. کارخونه منظم و مترو چنانی و نمیدونم، اولا اینا خیلی گول نخوریم، این ظاهر که هم برو خیابونای اونورترش هم ببین، تو این همه کشورهای به قولتون خودتون متمدن میفهمی چه خبره. ظاهر خیابون تو همین چین، اونایی که رفتن میگن این خیابون میری پشت خیابونای پشتی مثلا گداخونه است، ما فریب نخوریم. حالا گیرم نه همه کشورشونو کردن مثلا مثل خیابون مثلا فلان امریکا که محل بازار بورسه، همه جور اینجوری کردن، مگه اسلامینه؟ مگه اونی که خدا میخواد برای ما بیاره اینه که خب یهود هم میارن کفار هم میارن، که انبیا رو رها کنیم دیگه. حضرت وقتی ظهور میکنن این نیست که حالا یه چیزی دست یهود ما مثل همونا بشیم، اگر فریب خوردیم دیگه جدا میشیم از حضرت. نگاهشون به دست کفار یه چیزی اونجا میبینن، متمایل میشن، کم کم به خود اونا متمایل میشن، موالات پیدا میکنن. شما اینجوری نباشید، یا ایها الذین لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، اینا یه پارچن، خیالم نکنید بینشون تفرق میندازیم و به یه عدهشون وابسته میشیم، ایناشون بهترن، اونا پلیس خوب و بد نکنید، اینا بعضهم اولیاء، اینا هم دیگه هوای هم دیگه رو دارن، درسته با هم اختلاف دارن، این یهود اون نصاراست، ولی بر علیه شما یده واحده است، شما دنبال اینا نرید، دل به اینا نبندید، اینا اولیاء خودتون نگیرید، اولیاء یعنی پیوند محبت بهشون نداشته باشید، دلدادگی نداشته باشید. بله دلدادگی نیست، نه خودشون نه متاعشون، یه موقع هم تجارتی هم باشون میکنیم، قرارداد هم داریم، روابط هم داریم، این غیر از موالاته، یه دی دل بسته میشن، بقیهش دیگه حرفه. اونجا رو قبل میگن هر چی خیره اونجاست، یا هر چی از اون برای خبری نیست، که مثل طبیعیست آدمی که اینجوری شد مثل اونا میشه. بعضی هم اولیاء هست، اگر این مسیر رو رفتید خیال نکنید که ما مسلمون میمونیم حالا زندگیمون هم درست میکنیم، نه، اگر دلبسته به اونها و امکاناتشون و جریان اونا شدید، اونا یه جریانن، دلبسته شدی مثل خودشون میشه دیگه، نگو مسلمانم، صرف این که نماز میخونی و نمیدونم نماز شب میخونی کفایت نمیکنه که. اگر دلبسته به دشمنان خدا شدید و متمایل به دنیایی شدید که در دست اوناست، این تمایل شما رو کشون، از خودشون هم بدتون نیومد، آدمای خوبی ان، آدمای خوش قولی ان، آدمای این این جریان بوده درون دنیای اسلام شکل گرفته، از قدرتشون ترسیدید، از امکاناتی که در اختیارشونه خوشتون اومد، کم کم به موالاتشون رسیدید، پیوند دوستی بستید، دوستشون داشتید، و من یتولا اولا اینا یه دسته، نمیشه بگی آ من این بهتر از اونو با این موالات میکنم. حق موالات ندارید. قرارداد و از کنم ولاء عهد و اینا، این ممکنه جایز باشه، آدم با کفارم قرارداد میبنده، تجارت میکنه، خرید و فروش موقعی میکنه، این غیر از اینه که اونا رو اولیا بگیره، دلبستگی و دوستی و پیوند محبت، و بعدم جداشون نکنید. بعضی هم اولیا و بعض، و من یتولهم منکم فانه منهم. شمایی که دور بر حضرت هستید اگه با اونا موالات بستید میشید از اونا، خیال نکنید اونا رو میارید طرف خودتون، یا مسلمونم میمونید با اونا هم موالات میکنید، میشدنی نیست. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. از وادی هدایت میرید بیرون، میشه جزء ظلمه. چطور اونا ظلم کردن، خدا متعال اونا رو هدایت نکرده تو وادی زلالن، شما هم دور بر حضرت هستید، کنار دریا هستید، ولی اگر به اونا گره خوردید تشنه میمونید. کنار زیر سایه این چراغ هدایت هستید، ولی اگر به اونا گره خوردید میرید تو تاریکی، از هدایت این پیامبر محرومید. میخواد هدایت این پیامبر رو، میخواید از این دریا سیراب بشید، باید نگاهتون رو از اون ور با اونا موالات نداشته باشید. بعد میفهمد فتر الذین فی قلوبهم مرضون، یه عده از جبهه به ظاهر مؤمنین مریضن. حالا من این تعبیر برای علامه رو نقل میکنم، شاید لطیفم باشه، میگن مرض یعنی همون بیماری شرک و شک و بیمار قلبن دیگه، یقین ندارن، اطمینان ندارن. حالا پیامبر اومده یه حرفایی میزنه، حالا همه حرفاش درسته، وایستید استقامت کنید، چنین معلوم نیست راست بگه که شک دارن نسبت به این بیمار قلبن، قلبشون مؤمن نیست، کامل خالص نشدن، اهل یقین نشدن، شک به این پیامبر دارن. اینایی که ایمانشون ایمان نیست، با اینکه خطاب به مؤمنینه دیگه، یا ایها الذین لا تتخذوا، و میفهمد اگر کسی از شما رفت اون طرف میشه از اونا. بعد میبینی فتر الذین فی قلوبهم مرضون، میفهمد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمان ها آمیخته با یه نوعی شرک و غفلته. این بیماری ممکنه آدم رو به یه نقطه‌ای برسونه که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، مسارعه میکنن. مسارع دو طرفی هم است دیگه، یعنی اونا به سرعت میخوان اینا رو جلب کنن، جز خودشون کنن، نفوذ کنن تو جبهه پیامبر، اینا هم به سرعت میرن تو اونا منحل میشن. یسارعون الیهم نیست، یسارعون فیهم، اونا میخوان اینا رو ببرن تو حزب خودشون، اینا هم به سرعت، اونا مسابقه میدن، اینا مسابقه میدن. یسارعون فیهم، شاید هم معناش اینه بین خود اینایی که مریض القلبن مسابقه است کی زودتر بره اون طرف ملحق بشن به اونا. یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. بعدم که بهشون میگی، میگن حوادث روزگار دیگه، اینا قدرت دارن، ممکنه این حوادث بر علیه ما شکل بگیره. دائره شاید به معنی اون رنج محیطه، اینا احاطه دارن، مسلطن، یه موقع خشمشون ما رو میگیره. با این توجیهات یسارعون فیهم. بعد خدا میتونه فقط فعصا ان یعطی بالفت او امر من انده فیس به رو علا ما اثر روفی انفسهم نادمی. یه رفتیدی خدا میتونه کارو برگردون دا، شما اینقدر با سرعت نرید اون طرف، یه مهلتی هم به خودتون بدید. یه دفعه خدا میتونه مسیر رو برمیگردونه، پیروزی میاد این طرف، امر من اندهی میاد اون برو متلاشی میکنه. اینا اتفاهم بودین. بعد شما ظاهرشون اینه که میگن نقش و انتوسی بنا دائره، یه توجیه، آقا اینا قدرتمندن ضرر میزنن، یه جوری باید باشون کنار آمد، درست؟ ولی باطنش نیست، باطنش دلدادگی، موالات، پسندیدی اونا و راهشون. بعد وقتی بساط اونا برباد رفت، به اونی که تو دلتون میگذشت پشیمون میشونیدش و اشتباهی کرده بود. داستان قوم حضرت موسی است دیگه، میگفتن یا لیتنا مثل ما اوتیه قارون. اونایی که اوتول علم بودن میگفتن ما ثواب الله خیرون، چرا چشم بستید به اونی که دست قارونه؟ دست حضرت موسی پرتره، یه چیزی دست حضرت موسی است که اصلا به فرعون و قارون که نمیدن که اون چیز رو. وقتی خدا میتونه قارون رو فرو برد تو زمین، گفتن الحمدلله خوب شد ما جا قارون نبودیم، خسف نابهی و بداره الارض. گفتن وای که ان الله لا یفلح الکافرون، به کافر خدای متعال امکانات میده ولی این فلاح نیست. چه خوب شد ما نبودیم، ولی ما باید زیر زمین باشیم. شاید یه همچین حادثه‌ای بر شما هم پیش بیاد، بعد تو دلتون یه امری دارید به اونا وابسته اید، خوشتون میاد. بحث این نیست که نگرانید و قرارداد میخواید ببندید برای رفع مخاطره. خوب، یه حرکت معقولیه. آدم محاسبه کنه، دشمن رو محاسبه کنه، یه موقع قرارداد ببنده، یه قدم جلو بذاره، یه قدم عقب بگذاره. این که اشکال نداره که. این که آدم دلبسته بشه به امکانات اونا، بگه هر چی از اونجاست. این اصلا خبری نیست. بعدم بره تو دل اونها، بعد رفتید خدا زیر پای اونا رو خالی میکنه، بعد میبینید چی دستشون نبود، پشیمون میشید. دارید دلتون رو صاف کنید. نهد میفهمید. دروغ نگید به خدا که آقا نقش و انتوسی بنا. نه، شما دلبسته شدید، وابسته شدید، برید درست کنید کار خودتون رو. این بیماریه، این مرض قلب، این وابستگی، این خوش آمدن از دنیایی که دست کفاره، این بیماری قلبه. برید دلتون رو درست کنید. ولی رفت خدا زیر پای اونا رو خالی میکنه، یا یه ضربه ای به شما، یه کاری، بعد میشینید یه قصه میخورید دیگه. که عجب کاری کردیم ما خیال میکنیم خبری و خبری هم نبودا. یه درگیری راه میندازه بین خودشون، بساطی تو عالم به پا میکنند، هم میفهمه ای بابا حیف، صد رحمت به جنگل و حیوانات وحشی، یه قواعدی دارن برای خودشون. دیدید بالا مثلا شیر که دیالا رئیس اینا، شکمش که سیر میشه دست بر میداره، رئیس جنگل، واقعا نمیخواد همه رو نابود کنه برای خودش. اینا قواعدشون قواعد گرگه، میداره که بدره، نمیداره که بخوره. که جنگل هم نیست. نهد میکنه یه موقع آدم به یه نقطه خدا میرسونه، میگه قبل از اینکه دلتون رو پاشون مریض شدی، دارم مریض نباشه که دلبسته دنیای اونا نمیشه که. بعد میفهمد و یقول الذین آمنو، وقتی اینجوری شد، امر رو شد و آشکار شد، مؤمنی میگن ای اینا همینا نبودن که قسم میخوردن که ما با شما هستیم. وقتی پرده ها کنم میگن نبا اصلا اینا همه اون بر بودن، بی خود میگفتن ما باش، میگن ای اینا میگفتن او امر من انده، یعنی اینا یه فتحی میاد او امر من، پرده ها میگن اینا بابا شما بی خود میگفتید ما از اینا میترسیم. دروندتون آشکار میشه یه روزی، شاید امر من انده یعنی همین، یه پیروزی میاره، بساط اونا رو جمع میکنه، بیا اصلا بی خود مثل قوم حضرت موسی نسبت به قارون، یا نه بساط اونا رو جمع نمیکنه، پرده شما رو میزنه کنار، معلوم میشه با مسئله این نبوده که آقا اینا قدرت دارن، ما مناسبات و قدرت رو رعایت کنیم، این نبوده، مسئله این بوده که دلتون اون طرف بوده. وقت مؤمن میگن ای مگه اینا نمیگفتن ما با شما هستیم، ما میخوایم شما رو حفظ کنیم، ما میخوایم تو این روابط شما خط ضرر نکنید، نه بس این نبود، دل خودشون اون طرفی بودن. اینا قسم نمی‌خوردن، مؤمنین میگن که اهاولا الذین اقسموا بالله جهد ایمان، اینا قسم‌های محکم می‌خوردن انهم لمعکم، که ما با شما هستیم. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، همه تلاششون رو خدا به باد میده، خسارت کردن دیگه، نه دنیا دارن نه آخرت، خسارت دنیا. بعد اینجوری نباشید. بعد بعد یا ایها الذین آمنو، به دنبال این آیات، حالا ان شاء الله ترجمه آیه بمونه برای جلسه بعد، خدای متعال حالا اون مؤمنین رو که کنار نبی اکرم باقی میمونن توصیف میکنه. جریان نفاق و سقیفه‌ای که در امت اسلام شکل گرفته همینه. اینا دنبال دنیا بودن، همون دنیایی که یهود، عرض کردم مقصود اینجا یهود و نصارا اونایی هستن که دنبال پیغمبرشون نرفتن، اونایی که دنبال حضرت عیسی رفتن، اونایی که دنبال حضرت موسی رفتن، یک اقلیت در غربت بودن در درون خود یهود و مسیحیت، اونا به پیامبر ملحق شدن. این جریانی که تو امت اسلام شکل میگیره که مسیر اسلام عوض، اینا همونا هستن، چشمشون دنبال دنیاست، میگن آه اگر کار دست امیرالمومنین بیفته میشه همونی که اون اقلیت پیروان اوصیاء انبیاء گذشته داشتن، باید مسیر اینا رو رفت. خوبم میفهمن ها، یعنی اینها مقایسه میکنن، میبینن اونایی که پای کار حضرت عیسی ایستادن، اونایی که پای کار حضرت موسی ایستادن، اینا امکاناتی دستشون نیست. اونایی که بر علیه حضرت موسی در قوم حضرت موسی قیام کردن، اقدام کردن، اینا دستشون پره، امکانات مادی فراوانی دارن قوم یهود. تصمیم میگیرن مسیر اسلام هم ببرن همون طرف. میگن ما باید همین کارو کنیم دیگه. این که این پیامبر بیان و بعد این آقا ما رو میخوان تو کبیر نگه بدارن. توجه ندارن که اون طرف کبیره، این برای که کبیر نیست. اون سفره سفره جهنمه. او برید بشینید سر سفره جهنم. سفره بهشت میخواید پنشه، یه قواعدی داره دیگه، یه زمانی داره، یه حساب کتابی داره. عنایت میکنید. میرن اون طرف و خدا میتونه حالا اگر شما برگردید من یرتد منکم، شما آمدید دور و بر پیامبر، یا ایها الذین آمنوا، همون ایها الذین آمنوا که لا تتخذوا مؤمنین، نرید اون طرف، خبری نیست اونور. یه موقع زیر پا اونا رو میکشیم، اسرارتون رو برملا میکنیم ها، همه میفهمن چه خبر بوده. از این طرف هم همونایی که سجاده پهن میکردن و نمیدونم صحابی هستیم معلوم میشه چه کاره بودن. ولی از این طرف اگر شما برید اصلا نگران دین خدا نباشید. دین خدا یاوران خودشو داره. شما خیال کنید ما میریم اون طرف و مسیر اسلام رو تغییر دیم. مسیر اسلام تغییر کردنی نیست. این پیامبر آمده، راهش جلو میره، کار به نتیجه میرسه. شما میرید اون طرف، خیال نکنید اسلام رو هم با خودتون میبرید. بیایم دستکاری کنیم، مثلا این پیغمبر یه دینی آورده، عرض کنم قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا ومن اتبعنی، من میگم فقط خدا، این که نمیشه که، پس دنیا چی میشه؟ و اذا ذکر الذین اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که در حد دنیا میفهمن وقتی پیامبر میگن فقط خدا، اینا ناراحت میشن، خوششون نمیاد. و اذا ذکر الذین من دونه، وقتی میگه بابا امکانات و قدرت و هی اسم میبری از اینایی که پول و پله داشتن، میالا شدی حرفی، همش که خدا نمیشه که. پیامبر میگن فقط خدا، البته کسی به خدا رسید مازا وجد من فقط اک، همه چی اونوره، از خدا هم دور شدی باطنش جهنمه، جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان در محاصره جهنمه، الان تمامشون غسلینه، نه بعدن، بعدن آشکار میشه، الان هم اهل جهنم نجاست خارن، رجاست خارن، تو دست شیطان که رزق حلال نیست که، رزق حلال سر سفره امیرالمومنینه. گاه دعا کنید خدا من به من روزی حلال بده، من حلال قوت المستفیم، برو خودتو درست کن، روزی حلال میده به دنبالت، تا درستم نشی خدا متعال سرش کلا نمیره، تو که میخوای گناه کنی اون رزق حلال بذاره تو سفره تو. با هم جنسا خدا متعال جور میکنه، ما نمیفهمیم، هر کسی به اندازه پاکیش رزق بهش میرسه. ذالک جزاء من تزکا، یه رزقهای مزد اوناییست که از قبل تزکیه کردن. بنابراین خدا میتونه فهمد شما اگه مرتد بشید خیال نکنید که حالا آخه اینا نگاهش این بود که این حرفای پیغمبر میزنه چه، ببینید قوم یهود و قوم نصارا اینایی که زیر بار حضرت موسی و حضرت عیسی نرفتن ببینید وضعشون چطوره، اونایی که زیر بار حضرت موسی و عیسی رفتن مقایسه کنید وضعشون چطوره. بنابراین من بعد همون مسیر رو بریم، نه فقط همون مسیر رو بریم، اصلا این مسیر رو کور کنیم، یسدون عن سبیل الله، راهو ببندیم. خدا میتونه فهمه شما که برید اون ور خیال نکنید راه پیغمبر بسته میشه، پیغمبر به شما بستگی نداره، شما میرید اون طرف. من یرتد منکم عن دینهی، اگه شما از دین الهی، از دین این پیامبر، از دین خدا روگردان شدید که ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسوف یأتی الله بقوم، خدا امثال به زودی جمعیتی رو می آورد که اول صفتش اینه یحبهم و یحبونه، اینها خدا دوستشون داره. شما برید اون طرف موالات با یهود کنید، اونا شما رو دوست داشته باشن، شما اونا رو دوست داشته باشید، شما مجیز اونا رو بگید، اونا مجیزشون، برید برید اون طرف ببینید چی میشه. یه قومی رو میاره یحبهم و یحبونه، اول صفت اینه، این در مقابل موالاتی است که اونا میکنن. اینا میرن موالات با یهود میکنن، میفهمن ما یه جمعیت رو میفرستیم که یحبهم و یحبونه، اینا خدا رو دوست دارن، خدا میتعالم اینا رو دوست داره، یحبهم و یحبونه. به جای اینکه موالات با یهود و نصارا، عرض کردم یهود و نصارا این نوعی که اهل کتاب اونایشون که پیرو و انبیا موندن که اونا مؤمنینن، محترمن، قرآن هم مدح فراوان میکنه اونها رو، اونایی که از مسیر انبیا جدا شدن، مسیر وصایت رو تغییر دادن، بدل سازی کردن، اونایی امکاناتی هم خدای متعال بهشون داده، اینا هم میگن ما هم خط تو بریم. یهود حاضر امه مثل یهود حضرت موسی هستن، یهود حضرت موسی برن که به دنیا برسن دین حضرت رو تحریف کردن، اینا هم مسیر رو تغییر میخوان بدن، اینا اون طرف با اونا هم پیمان هم داستان میشن، یه دین درست میکنن. کما اینکه این طرف انبیا یه سلسله‌ن، یک دین دارن، اونا هم میرن دست به دست یهود و نصارا میدن، یک دین درست میکنن، موالات میکنن، همگرا میشن، هم مسلک میشن. قرآن بفهمد اینجوری خیال نکنید بارتون بسته میشه پیامبر زمین میمونه، نه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، خدا متعالی قوم میاد، اول صفتشون یحبهم و یحبونه. به جای این موالات که من یتولهم منکم فانه منه، شما میشه جزء اونها، یکی میشید دیگه. به جای این موالات اینا خدا رو دوست میدن، خدا هم اینا رو دوست میدن. حالا خودتون مقایسه کنید این بهتره یا اون بهتره. کسی نفهمه میگه بابا محبت خدا چیه، برو و اونا دست بده از دلدادگی، اونا یه چیزی گیرت میاد، مرید قارون میشه یه چیزی بهت میده، خدا رو دوست بداری چی داره بهت بده؟ واقعا نگاهشون اینا بس الوهیت خدا رو زیر سوال میبرن، اله درست میکنن آرام آرام دیگه. یعنی قارون فرعون اینا چیزی دستشونه، یحبهم و یحبونه، اینا هم خدا رو دوست میدارن، دو طرفی محبت در مقابل موالاتی که اون دسته دارن. پس یه جریانی در اسلام شکل میگیره، این جریان جریان موالات با یهود و نصاراست به همون معنایی که عرض کردم، میرن همایین میشن، یه مکتب درست میکنن، یهود حاضر امه میشه دیگه، پیوند با هم میزنن. مقابلش یه جریانی تو اسلام هست که یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اونا میرن ذلیل کفار میشن. وقتی عزت رو در دست کفار دیدی، خیال کردی خبریه، میری اون طرف، وقتی رفتی اون طرف ذلیل اونها میشی، در مقابل اونها ذلیل میشن. و کسی که خیال میکنه عزت تو این امکاناتی است که در دست کفاره، مؤمنین در نظرش ذلیلن دیگه. اگه آدم مثلا با جبروت و جلالش مثلا شکوه مادی بیاد، تمام قد جلوش پا میشه. یه مؤمنی که حالا پنهانه با یه لباس احیاناً کهنه هم میاد، نه سلام هم نمی کنه. طبیعی آدم اگه عزت رو تو امکانات دنیا دید، اونا در نگاهش میشن عزیز، مؤمنین در نگاهش میشن ذلیل. به عکسه، اگر کسی رو به خدای متعال آورد، اون عزت الهی در دلش سایه انداخت، تمام امکانات کفار چیزی به نگاهش نمیاد، اونا عزتی ندارن در نظر این مؤمن، شکوهی ندارن. حالا کتابخونهشون 1,000,000 جلد کتاب داره، به روزم چند هزار مقاله می نویسن و از در که میری تو رو عزم از حرفایی که زده میشه، متراشون هم گرد و غور که گفتم اینا هم دروغه ها، اینا هم ظاهر سازیشه، حالا تشتشون داره از بام میفته. نه اصلا برفرض این باشه، شکوهی نداری در نگاه مؤمن. کسی که این موالات الهی میرسه، تمام اون جلوه ها در نگاهش هیچ میشه، لذا میشه عزلتن علی المؤمنین، کسی که زلی در مقابل خدای متعال مؤمن خاضع خاشع و با ایمان به خدا به عزت رسیده، این در مقابل مؤمنین متواضع. این همون است که وقف لهما جناح الذل، در مقابل پدر مادر بار مذلت فهم کن ذلیل. این ذلت به معنی خاریه در مقابل کفار نیست، این عین عزته. ذلیل میشه نه به معنی این که حالا از راه خدا، نه، بندگی خدا میکنه، به خاطر بندگی خدا در مقابل مؤمنین تواضع میکنه، این عینه. باطن این تواضع عزت، باطن اون عزت ذلته، پیوند میخوره به قدرت ها. حالا کنار دست اونها یه سفره هم برای این میندازن، خیال میکنه خیلی مهم شده، بیچارت کردن، ذلیل شیطان شدی، خیال میکنی خبریه؟ برای اینکه یه لقمه بد بدن هی پارس میکنی که کار نشد که. فهمت عزت این وره، اینا عزیز میشن، خدا رو دوست میدارن، خدا اونا بود. که حالا این صفت عجیبی است، خدا مثلا کیا رو دوست میداره؟ یحب التوابین، یحب المتطهرین، اونا میشن جزء اینا، همه صفات خوب درشون شکل میگیره. و به عکس همه صفات بد ازشون دور میشه. چرا؟ چون یحبهم، خدای متعال صفات بد دوست نمیداره. ان الله لا یحب کل متکبرن، لا یحب کذابت، همه اون بدی ها پاک میشه ازشون. اینا یه قومیان، همه اون خوبیایی که خدای متعال اون خوبیا رو دوست میداره درشون جمع میشه، میشن یحبهم. وقتی اینجوری شدن، پاک شدن، مطهر شدن، وقتی یحبونه، انسان تا آلوده است که خدا رو نمیتونه دوست بداره. انسان در حد دنیا کفش و کلاشو دوست داره. محبت خدا چیه؟ کیلو چنده؟ حرف که نیست که. آدم باید سنخیتی پیدا کنه. اینا به یه نقطه ای میرسن که یحبهم و یحبونه. اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله. با تمام توان مجاهده در راه خدا میکنن. مالشون جانشونو میذارن وسط. اینا هستن که میتونن این کارو جلو ببرن. اینا هستن که مؤمن واقعی هن. بار با اینا برداشته میشه. ولا یا خافون لومت الله، از ملامت هیچ ملامت کننده یا میره نمیترسن. ولا یا خافون لومت، وقتی تو این راه افتادی ملامت ها میاد. اونایی که دلشون در گروه دنیای دیگرانه دائمان سرزن، هر قدمی برداری اونایی سرزنشی میکنن. مؤمنی که سرشو به خدا داده تو راه خدا میره، لا یخافون لومت الله، از ملامت ها خائف نمیشن، نگران نیستن که حالا میپسندنشون نمیپسندن. حال اهل دنیا آدمو نپسندن، کی هستن که بپسندن یا نپسندن؟ آقا اگه اینجوری را بریم، اونا اینو میخونن، اونا کی هستن؟ مثلا کی هستن اینا که نمیپسندن و نپسندن؟ آقا اینا امکانات خودشون، امکانات چون چیه؟ خدا امتحان خسبش میکنه میره تو زمین مثل قارون. آقا اگه این کارو کنید، دنیا کی هستن؟ مخصوصاً مؤمنینشونن، کفارشونن. کفار نمیبود به درک کنیم مثلا. خودشون چه قیمتی دارن که حالا پسند و ناپسندشون چه قیمتی داشته باشه؟ چون ما ذلیل در مقابل اونا بشیم، بخوایم اونا بپسندن، نه اینطوری. بعد میفهمد حالا این یه ادامه‌ای داره، انشاءالله عرض میکنم. ذالک فضل الله یؤتی من یشاء و الله واسع علیم. این فضل خداست. این صفات اگر با پیامبر موندید، خدای متعال از فضلش این صفات رو میده. هیچ کی مستحق نیست، فضله. میشید یحبهم یحبونه، اذلتن اعزتن یجاهدون لا یخافون. اینا فضل خداست. این رو هم خدا به هر کسی خاص میده، تابع مشیته. خب والله واسع، خدای متعال دستش بازه، به همه عالم هم بخواد بده میتونه بده، ولی علیمون میدونه این صفات رو باید به کی بده، به کی باید تفضل کرد، به چه کسی نباید تفضل کرد. والله واسعون علیم، خیلی تعبیره واسعون، از وسع الهیست که این امکانات رو به اینا میده. و اینم که به اینها امکانات رو میده به بقیه نمیده، از سر علمه. بعد میفهمد انما ولیکم الله، شمایی که اینجوری شدید دیگه من ولایتتون رو به دست اونا نمیدم، بعضهم اولیاء و بعض دیگه، ولایتتون خودم و رسولم و مؤمنین ده. شما میشید حزب الله، شما میشید غالب. حالا این انشالله یه جمله ایست عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اگرچه در دل دشمن تو را رها کردم، به قاتلان تو نفرین به تو دعا کردم، گفتم برو ولی دنبال سلت را افتادم، هم به تو دعا کردم هم دشمناشو نفرین کرد. همون قطع الله قطع الله رحمک کما قطعت محاسنم، به کف دست و عشق در چشمم، به همراه تو دویدم خدا خدا کردم، هزار مرتبه جانم ز تن جدا گردید، دمی که تشنه لب از خود تو را جدا کردم. زبان تو که مکیدم همه وجودم سوخت، چو شم سوختم و گریه بی صدا کردم. به زخمهای تنت بوسه می زنم پسرم، خوشم که این همه گل هدیه خدا کردم. از آن به دیدن داغ تو گشتم راضی، که با شهادت تو دوست را رضا کرد. دامنش رو تکان داده بود، سرش رو تو خاکهای گرم کربلا گذاشت، خون از زخمهاش جاری بود، تشنه بود، گرسنه بود، قصه‌دار بود، صدای غربت اطفالش رو شنیده بود، عرضه می داشت الهی رضن به قضایک، تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیم. چه کردی یا ابا عبدالله؟ همه انبیا انگوش به دهان. اونایی که اهل بلا کشیان انگوش به دهانن. دختر امیرالمؤمنین سرش رو که بالای نیزه دید فرمود ما توهم تو یا شقی. چه کردی یا ابا عبدالله؟ وقتی صدای عزیز دلش رو شنید، ابتا علیک من السلام، گفتن وقتی از اسب رو زمین آمد و کار تمام شد، با خودش فکر کرد چه کنم، امام حسین رو صدا بزنم تو این صحنه سخت، چجور رو بیارم وسط دشمن و تیر و نیزه بشم شد، دشمن ممکنه لطمه بزنه، چجور صدا نزنم، شاید دلش بخواد بیاد بالین من. گفت من با خودم یه سلامی میدم، پدرم خود میداند، ابتا علیک من السلام. یه بشارتم داد، هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الاوفا، جدم منو سیراب کرد. ولی وقتی امام حسین این ندا رو شنید، گفتن مثل باز شکاری آمد تو میدان، به یه نقطه ای رسید، دید محاصرش کردن، شمشیر که بر بدنش فرود، دیگه نتونست رو اسب بماند، سقطن الفرایس. با زانوات کنار بدن علی آمد، فجلس علی التراب و بکا بکان آلیا، تو میدان بلند بلند گریه کرد. آرام سر علی رو زانو گرفت، فنادا سبع مرات ولدی علی، ولدی علی. خون از دهانش پاک کرد، شاید یه بار جواب بدهد، ولی هرچه صدا زد جواب نشنید. چه کنه سید و شهدا، دیدن سر علی رو به سینه‌اش چسبانید، علی رو رو زمین گذاشت، فوضع خده و علا خده، السلام علی الشیب الخضیب. وقتی دختر امیر المؤمنین آمد،
از کنار بدن علی برخواست، دیدن خون از محاسنش جاریه. علی علی الدنیا بعدک الافا، لقد استرحت من هم الدنیا و غمها، و بقی ابوک وحیدن فریدان.